دومین قاعده از قواعد بسیار مهمی که در باب نکاح جریان دارد، قاعده کل نکاحین جائز الا ما خرج بالدلیل است. از این قاعده در کلمات قدما مثل ابن ادریس و علامه به اصل اباحه نکاح تعبیر شده است. اولین کسی که در میان فقها از این قضیه کلیه فقهیه به عنوان قاعده فقهی نام برده است، بعضی از معاصرین ما است که می فرماید کل ایمن سلام علیکم یجوز نکاحها الا ما خرج بالدلیل، ولکن تعبیر از این قاعده فقهیه با این عنوان کامل و تام نیست، چون کلمه عیم عیم الف یه میم ایاما من که هل ایاما عیم عبارت است از مرد و زنی که ازدواج نکرده باشند. چه بار اول ازدواج اونها باشد و چه بار دوم اونها، لذا شامل مردی که زن دارد و می خواهد با زنی دیگر ازدواج بکند نمی شود، در حالی که قاعده مورد بحث حتما شامل این نیز می گردد. لذا در تعبیر از این قاعده باید بگوییم قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج بالدلیل. محقق خویی رحمت الله علیه از این قاعده با این عنوان تعبیر می کند که می فرماید جواز و نکاح ایت امرأتن، با هر تعبیری بلا شک این قاعده از قواعد مهم فقهی است که قدماء از فقها و متأخرین از فقها بسیاری از فروع فقهی را متفرع بر همین قاعده نموده و با تطبیق این قاعده حکم به جواز نکاح در هر موردی کرده ان که شک در جواز نکاح در آن مورد داشته اند، در جواز نکاح در آن مورد داشته اند. اما بحث تفصیلی از این قاعده در چند جهت اصلی واقع می شود. جهت اولا پیرامون بیان مفاد این قاعده است. و در این جهت به صورت اجمالی عرض می کنیم که مراد از نکاح عقد نکاح است که به وسیله آن حلقه زوجیت بین مذکر و مؤنث حاصل شده و احکام زوجیت بر او مترتب می شود و مراد از جواز هم اباحه وضعیه است، یعنی صحت عقد، نفوذ عقد به گونه این که آثار زوجیت بر اون مترتب بشود. لذا مفاد اجمالی قاعده این است که هر عقد نکاحی که بین مذکر و مؤنث واقع گردد، این عقد در حصول حلقه زوجیت نافذ است، مگر این که دلیل خاصی بر عدم صحت آن اقامه گردد. لذا این قاعده جریان پیدا می کند در هر موردی که شک در صحت عقد نکاح بکنیم که به مقتضای عموم این قاعده فقهیه میگوییم اصل عدم اعتبار اون امر مشکوک در نکاح است. این مفاد اجمالی که انشاءالله مفاد تفصیلیش در ذیل جهت ثالثه که تنبیهات بحثه انشاءالله بررسی میشه. پس معلوم شد در حقیقت ما یه قاعده خیلی مهمی داریم که هر جایی که ما شک کنیم این عقد صحیح یا صحیح نیست، این نکاح نافذ بوده یا نافذ نه، این امر در نفوذ این نکاح اصلا معتبر است یا معتبر نیست، در اینجا ما قاعده فقهی داریم به نام کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل، که دلیل بر این است که اعتباری ندارند جز این که یه دلیل خاصی بر اعتبارش قائم بشه. در هر جزئی که در اعتبارش شک کنیم سلام علیکم فهم نمی کنه دیگه. حالا مثلا در عربیت شک می کنیم آیا نافذ یا نافذ نیست، قاعده فقهیه کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل چی؟ میگه آقا نافذه الا اینکه دلیل بیارید بر اینکه نه عربیت حتما باید در این نکاح اخذ بشه. حالا عرض میکنیم بحث خیلی طولانی است، انشاءالله بیان خواهیم کرد موارد تطبیق این قاعده بسیار زیاد و بسیاری از فروعات فقهی کتاب نکاح مترتب بر همین قاعده فقهی است. اما جهت سوم دوم بحث، جهت دوم بحث در باره مدرک و دلیل این قاعده فقهی است. دلیل این قاعده اطلاقات و یا عموماتی است که در قرآن و روایات پیرامون مشروعیت نکاح وارد شده است، اما آیاتی که در قرآن وجود دارد دو آیه شریفه است، یکی از آنها فرمایش خداوند متعال در سوره نساء است که می فرماید فنکهو ما طاب لکم من النساء بنابر این که مراد از طیب در این آیه شریفه عبارت باشد از اون چه که حواس یا نفس انسانی از آن لذت می‌برد. معنای آیه شریف این می‌شود که فن که النساء التي تستلذون بهن، و در این صورت است که این آیه شریفه دلالت می کند بر جواز نکاح زنانی که از آنها استلزاز صورت می گیرد مطلقا، و اما اگر معنای ما تاب لکم ما یستلز الحواس او النفس بهی نباشد، بلکه معنای آن ما احل الله لکم باشد، ما احل الله لکم باشد. در این صورت این آیه شریفه نمیتواند دلالت بر این قاعده با این عمومیت بکند، بلکه در این فرض این آیه فقط دلالت دارد بر جواز نکاح در خصوص اون زنانی که توسط شرع نکاح با اونها معلوم الجواز است. و اما در باره مواردی که مشکوک الجواز است این آیه شریفه دلالت نخواهد داشت. پس ببینید اگر ما تابه فنکهو ما تابه لکم، تابه لکم یعنی چی؟ هر زنی که می شود از اون استلزاز برد، تابه یعنی تیب، لذت بردن به این معنا باشد. آیه شریفه دلالت دارد بر این که پس هر زنی که این امکان از او وجود دارد نکاح با او اشکالی ندارد مطلقا، دیگه قید خاصی در اینجا نکرده. همین که صرف نکاح کنند، ارکان نکاح که انشاءالله عرض خواهیم کرد اون ارکان محقق باشد دیگه مشکلی نداره. اما اگر نه ما تابه به معنی ما احل لکم باشه، فنکهو ایها الناس، شما با زنانی که احل الله خدا برای شما حلال کرده حق نکاح دارید، این دیگه محدود میکنه. در حقیقت نکاح را فقط با کسانی که معلوم است علیت نکاح با اونها، جواز نکاح با اونها، جوازش داده شده و دستورش داده شده، نسبت به اونی که یقین به عدم علیت داریم خوب دستور نداریم، نسبت به اونی هم که مشکوک الالیت با چی مشکل داریم. اما این که ما اون چرا حلال کرده اون وقت ما باید بریم مثلا در مورد فرزن عربیت اگه شک کردیم باید بریم دنبال دلیل ببینیم آقا این عقد بدون نکاح بدون عربیت واقعا حلاله یا حلال نیست. اگر ما دلیل پیدا کردیم بر این که حلاله خب با. اگر نکردیم به حالت شک باقی موندیم دیگه چی میشه؟ آیا دلالت به حلیت نداره؟ در چی؟
در عربیت.
خب این در چه صورته؟ خب دقت بفرمایید. اگر نه خب اون قصد استرزاد مخدر شده میگه آقا هر زنی که قابلیت تیب یعنی ماتاب لکن تیب داره برای شما استرزاد بگون ممکنه نکاح باش اشکال نداره. یعنی ارکان نکاح معقد شد دیگه شما به دنبال اون اجزا مشغول به چی نمی شک میکنید عربیت را یا نه؟ ببینید جزء ارکان هست یا نیست. اگر جزء ارکان نیست دلیل برای اعتبارش دارید؟ خب بله. اگر دلیل برای اعتبارش ندارید ارکان که محققه تیب نفس هم که درش محقق شده تبعای شریفه و تنکه هم شاملش میشه و مشکلی نداره. و ظاهر آیه شریفه در اینجا همون احتمال اول است. حالا همونطوری که در مجمع البحرین می فرماید الطیب یقال لمعان، یقال لمعان الاول المستلز الثانی ما حل له الشارع الثالث ما کان طاهرا الرابع ما خلا عن العدی فی النفس والبدن عن العزی فی النفس والبدن و هو حقیقت فی الاول لتبادره الى الذهن عند الاطلاق. این در جایی اگر کلمه تیب استعمال شد حقیقت در همون مستلزه. چرا؟ چون وقتی تیب در جای ذکر بشه اونی که ازش تبادر میکند اندل اطلاق چیه؟ همین استلزاز هست. اگر معانی دیگه بخواد اراده بشه باید چی بشه؟ باید قرینه ذکر بشه. باید این در حقیقت بحث اینه، ایشون میخواد بفهمه ظهور در این داره. اگر ما باشیم و این کلمه وقتی که بدون قرینه بیاید ظهور در این معنای به خصوص داره. خب ما یستر زبه بگه بله نه اونو مصادیقه شما مخواد بگید اونو مصادیقه، اما از مصادیق ما یستر زبه تیب دقیق فرمودید؟ یعنی در واقع ایت ما یستر زبه. شما را خیلی از تیب های دیگر هم که مثال بزنید همینطوره، یعنی در حقیقت به معنای ما یستر زبه. و حداقل قضیه اینه، خوب دقت بکنید که ما اگر یک لفظ چند معنای مختلف داشته باشه که میشه لفظ مشترک، خدمت شما عرض بکنیم که حالا انشاءالله در همین بحث اصول میرسیم این چند روز آینده بهش در بحث ظهوراتش. اگر ما باشیم در یک لفظ مشترک در چند معنا از دار خارج نیست، یا این لفظ علاوه بر این که خب در همه این چند معنا بحث شده خب موضوع لهش هست ما شکی درش نداریم، در مقام استعمال لفظ ظهور در یکی از اینها دارد، حالا منشأ ظهور هر چی میخواد باشه، ممکنه منشأ ظهور استعمال کثیر باشه، ممکنه منشأ ظهور استعمال به حدی باشد که در بین این لفظ و بین خصوص این یک معنا در بین معانی انس بیشتری حاصل شده، به هر حال ظهور یک منشأی دارد. اگر چنین باشه خب مهم بر ظاهر شد، اگر نه لفظ ظهور در یکی از اینها نداشت اون وقت بحث میشه که آیا ظهور در تمام داره. در انشاءالله عرض میکنم در شاید هفته های آینده در بحث همین اصول خواهیم رسید که آیا در اینجا ظهور در مجموع دارد، یعنی تک تک اینها رو دلالت داره که ما بتونیم در مقام هر یکی از اینها به این استناد بکنیم، یا نه مجمل میشه. دیگر اونجا در بحث این موضوع انشاءالله بحثش خواهد شد، اما در صورتی که ظهور در یکی از اینها داشته باشه دیگه این مشکلی نخواهیم داشت. این آیه اولی که اگر ما باشیم، این آیه شریفه می فرماید ملاک نکاح این است که زن دیو نفس در او باشد، استلزاز از او محقق بشود و نکاح هم صادق باشد. حالا نکاح چه ارکانی داره که اگر اون ارکان نباشد نکاح صدق نمی‌کنه؟ انشاءالله در جهت سوم و بحث در تنبیهات اونو عرض خواهیم کرد. حالا فارق از اون ارکان، اگر ما گفتیم چهار تا رکن دارد، از این ارکان جدا سایر موارد دیگه، سایر امور دیگه آیا اعتبار داره یا نداره؟ قاعده میگه اعتبار نداره الا اینکه دلیل خاصی پیدا کنه بر اینکه معتبر هست. آیه دوم این آیه شریف است. بله نه اولا که مجمع البحرین ما به عنوان لغت ازش استفاده نکردیم و نمی کنیم و می جوا من طور اینی در مجمع البحرین واقعا نگاه لغوی نداره، نگاه فقه الحدیثی داره. رضا اگه دقت بکنیم وقتی مجمع البحرین رو ملاحظه می کنیم استناداتش در مقام اثبات معانی احادیث و روایات هست. بله کیم ها نه عرض من چیز دیگه ای. ببینید اگر ما بیاییم بخواییم مثلا ایشون رو به عنوان لغت بخواد کلامشون مورد سلب قرار بدیم غلط. ما اگر بخواییم در بحث لغت وارد بشیم اصلا مثل کلام ترهی، مثل کلام المنجد اینا اصلا اعتبار نداریم. باز ترهی در مقام فقه الحدیثی کلامش معتبره. کدامهای معتبر در لغت مثل قاموسه، مثل صحاحه، مثل خدمت شما عرض بشه تاج العروسه، اینا کتابای معتبر لغت است. اما در اینجا که ما کلام ترهی رو مطرح کردیم از اون جهت است که ایشون اتکای عرفی داره به کلامان. ظهوری رو که ادعا میکنه میگه ظهور عرفی است، اینطور نیست که مثلا بخواد بگه مثلا من میگم چنین است. لذا بحث ظهور رو مطرح کرد، گفت که لتبادرهی الالذهنین در اطلاق. و واقعا هم همونطوره، ما وقتی که به موارد استعمال کلمه تیب مراجعه میکنیم میدونیم از کلمه تیب اگر چه معانی مختلف ممکنه داشته باشه، اونی که به ذهن ظهور میکنه چی؟ عبارت است از استلزاز. نه در نزد خود عرب ها فهم عرب ها ببینید خب احسن یکیش همین در ترهی خود همین یکی از عرب هاست، این فارس که نیست که مرده. حالا نه این عمومیه، شما الان اگر برید به سایر استعمالات اینها هم مراجعه بکنید میبینید آقا از کلمه تیب اون چرا که استظهار میکنه کلمه استلزازه. اگر غیر از اون بود ما فقط به این اتکا نمیکنیم، فقط مثال بوده اینجا از ایشون آوردیم. بله بله اگه ظهور واقعا نباشه اون وقت دیگه استناد به این آیه شریفه عرض کردم طبق باز یک مبنا مشکلی نداره. طبق مبنای این که ما در بحث اشتراک لفظی به این برسیم که الفاظ مشترکه در هنگام استعمال بعد از اینکه ما ثابت کردیم امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود دارد، این الفاظ مشترکه ظهور در تمام معانی دارن. اگر ظهور در تمام معانی باشن بازم کلام ما چی میشه؟ ثابت بشه. چرا؟ البته در اینجا نه، در اینجا ثابت نمیشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه طبق یک معنا چیزی و طبق معنای دیگه چیزی میشه و اینها اجمال پیدا میکنه. حالا من
اینکه ما حالا اگر تمام رو
به فرقی باید یه ثابت مثل تو عربا دیگه ببینید، حالا عرض میکنم اصلا اصل تبادر آیا علامت حقیقت هست یا نیست؟ اینو ما در اصول رد کردیم. بودم حقیقت یعنی در واقع معنی این که ما از طریق تبادر بخواهم بفهمیم این لفظ را واضح برای منو وضعش کرده، این رو رد کرد به دلیل‌های مختلف هم رد کردیم. اون دور هم که در کفایه مطرح میشه در بحث تبادر واقعا دور غیر قابل جوابیه، یعنی هرچه سعی کردن دیگران جواب بدن واقعا جواب ازش داده نمیشه. و در اونجا هم گفتیم که تنها راه تشخیص موضوع لهم مراجعه به محاورات عرفیه مردم هست که ما از اون طریق تشخیص بدیم ببینیم این لفظ رو در چه معنی وضع کردن. اما در اینجا تبادر رو که مرام طوره یه مطرح میکنه تبادر برای حقیقت موضوع لهی نیست، میخواد بگه آقا اگر ما باشیم و این لفظ و در استعمالات استعمال بشوند، اونی که ازش استظهار میشه به ذهن تبادر در اون، لذا فرموده عند اطلاقه، در صورت مطلق ذکر بشه. این کلمه اطلاق رو به آورده میخواد بگه این استظهار از اطلاق کلامه. این که ما میگیم تبادر میکنه از حق لفظ نیست، چون تبادری علامت حقیقت است که از حق لفظ باشه، ربطی به اطلاقش نداشته باشه. مرحوم طلایی میگه آقا اگر ما باشیم این لفظ وقتی که استعمال میشه در استعمالات که مراجعه میکنیم میبینیم در بین معانی این به ذهن دور میکنه، حالا منشأ ظهور چیه؟ فرق میکنه. منشأ ظهور گاه کثرت استعماله، گاه کثرت احتیاجه، که اینها هم تقریبا ما در همون بحث اصول مطرح کردیم که کثرت استعمال و کثرت احتیاج اگه ظهور آور بشه فایده نداره. یعنی اون ظهوری که متکی به کثرت استعمال باشه، متکی به کثرت وجود باشه، این میشه ظهور بدوی. ظهور بدوی با اندک تأمل از بین میره. نه، ممکنه این کثرت استعمال یا شدت احتیاج به حدی رسیده باشد که بین این لفظ و بین این معنا انس خاصی برقرار شده باشد. یعنی یک رابطه بین لفظ و تمام معانی وجود داره که منشأ اون رابطه همون وضعه. مثلا لفظ عین برای چشم، برای چشمه، برای فلان وضع شده، بین لفظ عین و این چند معنا علاقه و ارتباط هست. اما حالا بر اثر کثرت استعمال، بر اثر کثرت وجودی به حدی اینها زیاد میشه که بین لفظ و خصوص چشم یک انس شدیدتر ایجاد میشه، این منشأ ظهور میشه و این ظهور ظهور پایداریست. بر مانع حنفی هم مثل مرحوم آیه توری همینو میخوان بگن، میگن درست کلمه تیب به معنای مستلز هست، به معنای محل له الشارع هست، به معنای ما کان طاهرا هست، این طاهرت در مقابل نجاست، اینم استعمال میشه. معنای ما خلق عن الازگ فی النفس، آقا فلانی تیب دارد، یعنی این که چیزی که اذیتش کنه چی؟ در بدنش و در نفسش نیست، اینا هست. اما در بین معانی اونی که وقتی این کلمه بیاد ظهور داره و استظهار ازش میشه همون استلزاز است. خب این آیه هم. آیه دوم فرمایش خداوند متعال در سوره نساء آیه 24 که میفرماید و احل لکم ما وراء ذلكم، این آیه شریفه پس از آیه است که در اون آیه تعدادی از زنان نام برده می شوند که نکاح با اونها جایز نیست. بعد از ذکر اون زنانی که نکاح با اونها جایز نیست می فرماید ما سوای از این زنها، نکاح با اونها حلال است برای شما، و در حلیت سایر زنان قید و شرط خاصی را ذکر نمی کند، لذا می توانیم بگوییم نکاح با سایر اون زنانی که نام برده شد جایز است، مت مطلقا و بدون هیچ قیدی. ما به تعبیر مثلا میتونیم بگیم که این آیه شریفه دلالت دارد بر این که کل امرأة کانت غیر هذه الاصناف فیجوز نکاحها مطلقا. اطلاق هم داره، قید خاصی هم در اینجا چی؟ هلیتی که در اینجا آورده هلیت مطلق است، قید خاصی در اینجا آورده نشده. لذا این آیه شریفه آیه دوم است که دلالت داره بر این مطلب. بعضی دیگر از فقها برای اثبات این قاعده استناد کرده اند به آیه 87 سوره مائده که می فرماید لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم. و بعضی دیگر استناد کرده اند به آیه شریفه ونکه الایاما منکم، ولیکن هر دو آیه شریفه به نظر ما قابل استدلال برای اثبات این قاعده نیست. چون آیه اول تنها دلالت دارد بر نهی از تحریم آن چرا که خدا برای ما حلال کرده است، و این فرع ثبوت حلیت برای این عمل به وسیله شرع است. یعنی در واقع باید در موردی ثابت شود که این نکاح حتما حلال است تا نهی در اینجا تعلق با آن بگیرد. موضوع قاعده ما کجاست؟ جایی که شک در جواز داریم. نه علم به حلیت و جواز، درست شد؟ مثل آیه در واقع دلالتی و بحث ما اصلا نه. آیه شریفه اول می فرمد آقا اگر در جای بلغت ثابت شد فلان نکاح حلال است، شما حق تحریمش رو ندارید. مثلا جایی که شک داریم عربیت معتبره یا نه، ما یقین داریم آیا نکاح بدون عربیت حلاله یا حلال نیست؟ حالا این مورد قاعده ماست، در اینجا این آیه شریفه شاملش نمی شود. و اما آیه دوم از اون جهت مفید فایده نیست که اخص از مدعاست و شامل مردی که همسر دارد و میخواهد ازدواج مجدد بکند نمیشود. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم کلمه عین اختصاص دارد به زن و مردی که ازدواج نکردن، یعنی الان تنهایند، و شامل مردی که الان دارای همسر است و میخواهد تجدید فراش بکند نمیشود و آدم که قاعده اینجا را حتما شامل میشود، نظام میشود اخص از مدعا. این آیات شریفه تا روایاتی که دلیل بر قاعده است، انشاءالله جلسه فردا بمیده.